ساعت 28 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. وزیر دفاع ایران میگوید جنگنده های روسیه برای سوختگیری و مسلح شدن به پایگاه نوژه میروند. تجارت غیرنفتی ایران با اروپا در 4 ماه ابتدایی سال جاری 31% افزایش یافته است. و صدها هزار نفر در یمن در حمایت از حوثی‌ها تظاهرات کردند. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری کوتاه رادیو فردا که به دنبالش مجله هفتگی دریچه پخش خواهد شد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. او همچنین گفت تا هر زمان که لازم باشد این تصمیم پابرجاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهخان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس دارد یا نه، گفت استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد، چون به گفته او ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وزیر دفاع ایران گفت این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس این مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده ارتش روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان شدند. بر اساس اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است. سازمان توسعه تجارت گزارش داد ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی صادرات غیرنفتی خود را به اتحادیه اروپا 31% افزایش داده و به رقم 579 میلیون دلار رسانده است. بر اساس این گزارش که در سایت رسمی سازمان توسعه تجارت منتشر شده، واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز با رشدی 25% به 2 میلیارد و 333 میلیون دلار رسیده است. کل صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی 21% رشد داشته، اما واردات ایران کاهشی 7% را تجربه کرده است. گزارش‌ها حاکی‌ز چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و در 4 ماه اول امسال نزدیک به 3 میلیارد دلار صادرات و تقریباً به همین میزان نیز واردات غیرنفتی از ایران داشته است. صدها هزار نفر روز شنبه در صنعا پایتخت یمن در حمایت از حوثی‌ها تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تظاهرات در حمایت از تشکیل شورای دولتی مرکب از هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن و حوثی‌ها برگزار شد. نمایندگان پارلمان یمن هفته گذشته طرح تشکیل شورای دولتی برای اداره کشور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. این موضوع با انتقاد فرستادی سازمان ملل متحد در امور یمن روبرو شد و نمایندگان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری فعلی یمن اعلام کردند که گفتگوهای صلح متوقف شده است. دست کم 6500 نفر از زمان آغاز حملات هوایی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی به یمن جان خود را از دست دادند که نیمی از آنها غیر نظامی هستند. و به گزارش خبرگزاری میزان، حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی میگوید دستگاه قضایی با اصل برگزاری کنسرت ها مخالف نیست، اما دغدغه این بوده که کنسرت ها سالم و به گفته او بدون مسائل خلاف عفت عمومی و اخلاق برگزار شود. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت امام جمعه مشهد و مقام‌های قضایی این استان لغو شده است. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین گفت دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در رابطه با لغو کنسرت‌ها به همه شهرها و شهرستان‌ها تسری می‌یابد و این اقدام کاملاً مطابق با انجام وظایف قانونی است. پس از شنیدن خبرها نوبت به پخش مجله هفتگی دریچه میرسه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که رویدادهای مرتبط با حوزه حقوق بشر رو پوشش میده. قبل از اون که با او همراه شوید، من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت 22 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار لغو مجازات اعدام و اعمال روند دادرسی عادلانه برای همه متهمان شدند. اما با وجود این انتقادها، هفته گذشته هم دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس اهل ساوه، به دایره اجرای احکام رفت و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به صدور حکم زندان برای ابراهیم مددی و داوود رضوی اعتراض کرد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 22 نهاد حقوق بشری هفته پیش در بیانیه ای خواستار لغو مجازات اعدام و اعمال روند دادرسی عادلانه برای همه متهمان در ایران شدند. این نهادها اجرای حکم اعدام 20 متهم امنیتی اهل استان کردستان ایران را که حدود 2 هفته پیش اعدام شدند، خودسرانه و ناعادلانه خواندند. اعدام‌هایی که با انتقادهای بین‌المللی روبرو شد و حاکی از نگرانی‌هایی در مورد اعترافگیری زیر شکنجه و روند دادرسی ناعادلانه بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره بیشتر می‌گوید.
این بیانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیر، اعدام‌های زندانیان عقیدت سیاسی که خب سال‌ها بود در این حد صورت نگرفته بود و این اعلامیه اشاره کرده حقایق این موضوع رو و بخشش هم خواست‌هایی هستش که از جامعه بین‌المللی، از شورای حقوق بشر، از گزارشگر ویژه سازمان ملل و از اتحادیه اروپا خواسته شده و مجموعه‌ای از سازمان‌های حقوق بشر که سال‌هاست با همدیگه همکاری دارن نهایتاً خواستن یک صدا مطلب خودشون رو برسونن به جامعه جهانی. هرچند که خب زندان‌های انفرادی بسیار طولانی مدت رو هم ما شاهد هستیم در ارتباط با زندانیان سیاسی عقیدتی، ولی که خبرها مانند سال‌های گذشته نیست که در محدوده خیلی کوچکی بمونه و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران خوشبختانه بسیار زیاد هستند و اونها مشاهدات خودشون رو در اختیار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌گذارن و این خبرها قطعاً موثق هستند.
درباره درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته: از فعالان حقوق بشر سپاسگزاریم، اگر شما نبودید معلوم نبود چه بلایی بر سر ما می‌آوردند. اما مخاطب دیگری با نام کاربری ایرانی گفته: جامعه مانند بدن انسان است، اگر انگلی در جامعه باشد باعث بیماری در جامعه می شود، پس انگل ها باید از بین بروند. اعدام برای آرامش جامعه لازم است. اما با وجود این انتقادها، طی هفته گذشته دست کم 10 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 5 نفر در بندرعباس و علی‌آباد کتول به اتهام تجاوز به عنف، 4 نفر در مشهد، روانسر و رجایی شهر به جرم قتل و 1 نفر در رشت به جرم قاچاق مواد مخدر. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام اولین کشور دنیاست. با این حال، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هفته پیش ضمن دفاع از مجازات اعدام اعلام کرد که بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. یکی از مخاطبان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته:
آقای خامنه‌ای، آخر از کشتر اینقدر انسانها شما سیر نمی‌شوید. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید. بیایید با دانشمندان، با انسانهای پاک صلح برقرار کنید که شاید شما را ببخشند.
محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس اهل ساوه که به 444 ضرب شلاق محکوم شده، حکمش به اجرای احکام دادگاه ساوه رفته و منابع نزدیک به او به رادیو فردا گفتند که قرار است این حکم به زودی اجرا شود. محمد رضا فتحی تابستان سال 93 به مدت 2 هفته بازداشت و با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام او نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی عنوان شده. گزارشگران بدون مرز چندی پیش از صدور حکم شلاق برای این وبلاگ نویس انتقاد کرد و خواستار لغو آن شد. ایمان میرزازاده، وکیل مدافع سامان سفرزایی، روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از کاهش حکم زندان موکلش از 5 سال به 2 سال خبر داد. سامان سفرزایی آبان ماه سال گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار دیگر تحت عنوان پروژه‌ای که اطلاعات سپاه آن را پروژه نفوذنامید بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
سال گذشته تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند اطلاع رسانی کنند، این بازداشت‌ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری‌ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، بار دیگر به دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شده. او در این باره به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که باید روز 13 شهریور ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حاضر شود، اما دلیل احضارش نامعلوم است. نسرین ستوده در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد که پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد، اما پس از آزادی حدود 1 سال از وکالت محروم بود. سیامک میرزایی، فعال مدنی اهل اردبیل که از 24 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد، قرار بازداشتش برای 1 ماه دیگر تمدید شد. از اتهام و علت بازداشت این فعال مدنی خبری منتشر نشده است. و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل طی نامه‌ای از مقام‌های ایران خواست که احکام قضایی علیه ابراهیم مددی و داوود رضوی، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، را لغو کنند. ابراهیم مددی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی به 5 سال و 3 ماه زندان محکوم شده. داوود رضوی هم با اتهام‌های مشابه روبروست و به 5 سال زندان محکوم شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، در این باره اینطور می‌گوید:
ببینید، ماجرا از این قراره که در سال 93 روز قبل از اول ماه می بدون هیچ گونه اطلاع قبلی میریزن تو خونه‌های بسیاری از فعالین کارگری، از جمله آقای مددی و آقای رضوی که تو اون تاریخ اینا اصلا نه شرکتی داشتن در برنامه اول ماه می و نه حتی برنامه‌ای بوده. یعنی کارگران رو بدون هیچ گونه مدرک و سندی، فقط دال بر این که اینا فعال کارگری هم، دستگیر میکنن. در همون موقع اتحادیه‌های جهانی اطلاعیه‌های خاص خودشون رو دادن بدون هیچ گونه دلیل قانونی، فقط به جرم اینکه اینا میخواستن برنامه اول ماه بذارن. به هر کدوم از این آقای مددی 5 سال و 3 ماه و به آقای رضوی 5 سال زندان دادن که این در عرف بین‌المللی یک خطای آشکار و یک نقض حقوق کارگریه و کنفدراسیون بین‌المللی حمل و نقل به این اعتراض کرده. در انتهای نامه هم گفته شما هیچ چاره‌ای نمیذارید که ما دوباره از شما شکایت بکنیم در سازمان جهانی کار.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.